خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لو كنت شخصا مرئيا وغالبا حسيا لأغمت عليك حدود الله في عباد قررتهم بالعماني وأمم ألقيتهم في المهاوي وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر. هيهات من وطع دهزك زلق ومن ركب لججك قرق ومن ازور عن حبائلك وفق. نظر مبارک عزیزان، سخن در نامه 45 از مجموعه نوشته های وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. اشاره کردیم در بحث قبل که حضرت دنیا را تمثل داد در شکل انسان و مخاطبی، در شکل مخاطبی بگویید، در شکل جانداری که شنوای کلام اوست. و بازگو کردیم که این به اصطلاح ادبی صنعت تشخیص است، جاندار پنداریست یا همون پرسنفیکیشن، که حالت خاصی و توجه بیشتری ایجاد می کند در مخاطب. هنگامی که امیر علیه السلام دنیا رو به شکل مخاطب مستقیمی قرار می دهد که مقابل او ایستاده است و فعل و انفعال دارد، توجه رو بیشتر جلب می کند. کیست؟ چیستیم؟ وانگاه حضرت شروع کرد مشخصه های این دنیا رو بازگو کردن. یه فهرستوار اجمالی بازگو کردیم در بحث قبل، حال یه قدر همون فهرست رو باز خدمت عزیزان تفصیلی خواهیم داد و بعض از فرازهاش رو تأمل خواهیم داشت. همون گونه که بازگو کردیم فرمود الان که انی یا دنیا، دنیا اذهبی انی، برو راه خود بگیر. فحبلکه علی قاربک، بازگو کردم که بین سنان و لعنق، بین کوهان شتر و گردن شتر را قارب میگویند. قوارب جمع اون، ما به اصطلاح من افکنده ام مهار تو را بر قاربت، یعنی تو را یله و راها و سر خود کرده، به سوی خود برو. خب اولین نکته ای که وجود دارد، دنیا را حضرت در شکل بهیمه اشتری، در شکل بهیمه ابتداعا تصویر میکند. بهیمه است. قد انسللت من مخالبک، اونگاه در بیان بعدی فرمود که من راه آمدم، برون آمدم از مخالب تو. و گفتیم مخالب به معنای چنگال است. تصویر دیگری که حضرت از دنیا داد، او را به شکل یه حیوان درندهی، حیوانی که دارای چنگالی است که هنگامی که فرو می کند صید خیش رو در قدرت خود می گیرد. حیوان هایی که چنگ و چنگال دارند، اینها تسلطشون بر صید خیش بسیار زیاد و قوی است. اونگاه فرمود و افلت تو من حبائلک، اشاره کردن در بحث قبل که حضرت دنیا رو موجودی دانست که صیاد است، حبل دارد و اگر کسی رو صید کرد با ریسمان های خیش گرفتارش کرده است، دیگه اون رو اسیر کرده. دنیا در نظر وجود مقدسش موجودی است که به اسارت میگیرد انسانها را و چنگال در اونها فرو میبرد. تصویر، تصویر عجیبی است. اونگاه حضرت فرمود افلت تو من حبائلک. خدمت عزیزان اشاره کردم که افلت تو به معنای خلاص است، نهایت نکته دارد. هر خلاصی را افلت تو، این فعل متکلمه وحده است، از ماده فلته می آید در لغت. فلت و فلته اون تخلص و گریزی است که ان فجعتن باشد، بغتتن باشد. اساساً در خود این عمل یک گریز است و یک خصوصیت زمانی، اون گریز ناگهانی و دفعی و آنی را فلته میگویند. اون از اون ماده ریخته می شود. جمله ای رو شاید شنیده باشید که از زبان عمر ابن خطاب، حتی در شواهد لغوی هم استشهاد به این کلمه کردن، نه تنها بعد تاریخی، حتی ابن منظور مثلا در لسان عرب در اونجا وقتی میخواد در فلته مثال بزند میگوید کما قال، همونطور که گفت عمر ابن خطاب، کانت بیعت و ابی بکر فلته، کانت بیعت و ابی بکر فلته و قلاه شرها، یا در بعض از عبارات و قلاه المسلمین شرها. بیعت ابی بکر فلته بود، یه چیز بقتتی بود، یه چیز بقتتن بود، یه چیز دفعتی بود، ناگهانی شد، نفهمیدیم چی شد. حال این حرف چه مقدار صداقت در این هست یا نیست، این باشد. و قلاه المسلمین شرها، خدا از شر این عمل فلته دفعی مسلمان ها را حفظ کند. اینجا کلمه فلته به معنای امری است که فجعتن و ناگهانی یه مرتبه صحنه پیش آمده است و دستی دراز شده است به بیعت و چنین و چنان شده است، مثلا و قلاه المسلمین شرها. پس خود فلته و فلت این معنا را دارد، تخلص و گریز، اون هم یک مرتبه آنن باید گریخت. در جمله دیگری است منسوب به نبی مکرم است، شاید خب در احادیث عامه وارد است و در مدارک ما صریح شاید به این معنا نداشته باشیم، که تدارس القرآن، تدارس القرآن، مدارسه قرآن کنید، نه اینکه قرآن رو درس بگیرید فقط. این تدارس تفاعله، خیلی کار طرفینی میطلبد، خیلی کار می مبالغی که از مفاهیمی که در باب تفاعل میرساندید مبالغه بود. تدارس القرآن، قرآن را مدارسه کنید. بعد اونگاه میفرماید که تفلت قرآن اشد، اشد فان القرآن، این مضمون فان القرآن اشد تفلتن من الابل من اغلها، قرآن اشد تفلتن، نسبت به قرآن شما جوری کار کنید که ناگهانی فرو برید در مهانی قرآن، با زیرکی، با فتانت فرو برید در مفاهیم قرآن، اونگاه چیزی بیرون بکشید از حقایق قرآن. اینه که به سادگی و به سهولت و با آسانی نمیتوانید فرو برید، باید گریز بزنید به درون مفاهیم قرآن، باید مدارسه باشد، مداومه باشد، اونگاه به دنبال اون سید کردن مفاهیم عالی از بحر مواج و اقیانوس بیکران حقایق الهی باشد. در خود کلمه فلته چنین چیزی وجود دارد، فلته. آنگاه حضرت فرمود، چنین خطاب کرد، فرمود و افلتو من حبائلک، دنیا من بسیار زیرکانه، بسیار سریع، بسیار تند از حبلها و دامهای تو خودم رو بیرون کشیدم. تعبیر افلتو وضعیت خاص حبلها را میرساند. حبلها این چنین است که اگر زیرکی کردی در قبال اون، اگر تونستی در این صحنه خودتو کنار بکشی، کشیدی، از حبل شهوت بیرون آمدی. اگر در این صحنه که الان تمام وجود تمایل به این مسئله دارد، تمام وجود جاه طلب تو الان این مسئله رو میخواهد، تمام وجود حرص خواه تو الان چنین حالتی را دارد، اگر فلتتن بقتتن توانستی در این صحنه خودت رو بیرون بکشی، از دام رستی و الا گرفتاری. هر صحنه یک صحنه، هر صحنه از برخورد حبلهای دنیا و نفس آدمی یک فلته میخواهد، یک گریز این چنینی میخواهد. حضرت فرمود و افلت تو من حبائلها، من از حبل دنیا فلته کردم، من بیرون کشیدم با قدرت، من غیر مکسن، من برون آمدم. و جتنب تو زهابه فی مداهزک، نکته دیگری که این هم باز توضیح بیشتری بدیم خدمتون، مداهز از ماده دهزه می آید. خود دهزه در لغت حجتهم داهزتون عند ربهم، در قرآن داریم حجت داهز یعنی دلیل باطل، اون دلیلی که زود میشه از بین بردش. اینها را ول کنید، اینها دلیلشون در نزد خدا پوچ است، دلیلی ندارن اینها. قل ها تو برهان کمل کنتم صادقین، اینها دلیل ندارن ارائه کنن. حق چرا میگوییم؟ حق اون امری، اصلا خود کلمه حق ای ثبت، حقیق یعنی ثابت، حقیقون علیک، این امر ثابت است بر تو، این امر ثابت است بر تو، حقیقه را به من به جای ثابت بر، حق امر ثابت در قبال باطل، امری که ثبات به پای بر جایی ندارد، اگر سرپاش کنید میافتد. دهزه در لغت به معنای زلقه است، مدهز مزلق، اونجا که اگر چیزی را روی اون بگذاری نمی ایستد، می افتد. لذا دهزه را به جای بتل باطل، داهز را به جای باطل به کار می برن، چون چیزی است که پابرجا نیست، می لغزد، می افتد و استقرار و استمرار ندارد. فرمود حضرت وجتنب تو زهابه فی مداهزه، که من اجتناب کردم از اینکه قدم بگذارم در مداهز، مدهزها و مزلقه های دنیا. دنیا مزلق دارد، دنیا باطل، مظاهر باطل در او فراوان است، که هر باطل دنیا هم محو شدنی و لغزنده است، میلغزاند، پایدار هم نیست، اما در یک آن میلغزاند و بر زمین میکوبد هر کسی که بر او پا نهاده است. خب تا اینجا دو سه نکته. از این فراز همان گونه که اشاره کردم، حضرت شروع میکنند، یه مخاطبه ای رو داشتن، از اینجا عین القرون الذین قررتهم بمداربک، حضرت شروع میکند به اصطلاح کیفرخواست را میخواند، شرح جرم دنیا را بازگو میکند، تا بعد در نهایت حکم را صادر کند، حضرت به اجرا بگذارد. یه محاکمه ای رو ابتداعا یه دیالوگ و گفتگو و مخاطبه ای داشت حضرت، حال شروع میکند وجود مقدسش به اصطلاح جرم ها رو بازگو میکند، و در نهایت هم صدور حکم است از محکمه وجود مقدس حضرت. فرمود عین القرون الذین قررتهم بمداربک، گفتم قرون به معنای صاحب القرن، ساکن القرن، اون جمعیت ها کجا رفتند؟ اون جمعیت هایی که تو اینها را فریفتی به مداربک. حالا کلمه مدائب رو در نظر دارید، کلمه مدائب جمع مدعب از ماده دعبه می آید، دال عین به دعبه، مداعبه، دعبه به معنای مزح، مداعبه یعنی مزاح، مزاح به معنای مزاح. یه جمله ای رو حضرت بازگو میکنن از معاویه علیه اللعنه، که مثلا معاویه به من گفته است که علی مثلا فیه دعابه، دعابه دارد، یعنی اهل شوخیست، علی اهل مزاح است. بعد اونگاه حضرت پاسخش میدن که اون بیشرافت تمام وجودش تلعابه است، او اصلا سر و پای او بازیگریست به مزاح است، او اصلا سر و پای او چیزی جز حقیقت نیست. حضرت در نهج البلاغه جوابش میدن، متاسفانه این جمله رو قبل از معاویه یک کس دیگه ای گفته در مورد است امر، متاسفانه این جسارت رو دیگری به کار برده است. ذکر عنده علیان، کسی نام از امیر را برد در پیشش، بعد گفت لولا، لولا دعابتون فی، اگر دعابه در او نمی بود برای خلافت خوب بود. وقتی پیشنهاد دادن به خلیفه دوم که بعد از خودت، حالا به هر حال این دو مرحله گذشته است، مرحله سوم علی، گفت لولا دعابتون فی، اگر دعابه درش نمی بود میپذیرفتم حرف شما را دیگه. بعد معاویه همین خط را گرفت، دعبه، حال ببینید جسارت چیست، خود دعبه به معنای مزاح عرض کردم، نهایت معادل و مترادف است با لعبه، یعنی دعابون ای لعابون، دعاب که مبالغه در دعبه است، دقیقا در لغت برابر با لعاب است، یعنی بازیگری، جمع بین دو معنا این میشه، اون خوشطبعی کردن، اون بازیگریی که درش شوخی و شنگی باشد، اون بازیگری که با تمسخر باشد، اون دلقچ بازی، به کلام امروز که شما عزیزان بهتر میشناسید، دلقچ بازی را دعابه میگویند، دعابه یعنی دلقچ بازی. لا اله الا الله. وجود مقدس فرمود عین القرون الذین قررتهم بدعائبک، اونها که با خوش طبعی ها و دلقک بازی هات دنیا اونها را فریفتی. یک جرم اول دنیا کیفرخواست که صادر شد، جرم اول تدلیس و فریب، مدلس است دنیا، فریبکار است، فریق از نشانه های نفاق است. عین الامم الذین فتنتهم بزخارفک، حال اینو مفصل تر در اقامه حدود تفصیلش خواهم داد. کجایند ام امتهایی که شما اینها دنیا تو اینها را فریفتی به زخارفت؟ اول دعابه را حضرت فرمود، بازیگری، بازی دادن با دعب، با همون شوخی و با همون حالت مزاح، مثلا به مزاح گرفتن، به جد نگرفتن، به شوخی گرفتن. اونگاه زخارف را مطرح فرمود، جمعی را با آن، جمعی را با زیورهای خودت، جمعی را با ظاهرگراهی های خودت. زخارف اون زینت ظاهری را میگویند، نه زینت درونی را. به زخارف اونگاه فرمود فها هم. خب حال این شرح جرم است دیگه، اینهایی که تو اینها را چکارشون کردی اینها را؟ فها نگاه کن، هم رهائن القبور، اینها الان اسیر و محبوس و موثوق در قبورند، اینها به بند شده مال رهینند، اینها وثیقند، اینها الان در اسیر قبرها و مزامین اللهودن و فرو رفته در دل حفره‌های قبر و لحدها و لحدها هستند. توضیح این دو کلمه دادم، اینها چه این حالتی را دارند، به اینجا رسیده اند. پایان اون کسانی که بازی تو خوردند و پایان اون کسانی که فریب تو خوردند اینجاست. خب کیفرخواست گونده شد، حالا حضرت دارن چنین بازگو میکنن. والله لو کنت شخصا مرئیا، عمده کلام اینجاست، والله لو کنت شخصا مرئیا، به خدا قسم دنیا، اگر تو انسانی بودی که دیده میشدی، اگر تو شخص مرئی، جسم مرئی بود، و غالبا غالب اون وزن فاعل، قالب اون پیکر تندیس، و قالبا حسیا، لعقمت علیک حدود الله، هر آینه بر تو حدود الهی را جاری میکرده. خب مستحضرید که ما در شرح مقدس در فقهمون در کتاب دیات و حدود 16 مسئله داریم که به اینها میگن حدود. اساسا مجازات ها در اسلام دو گونه است، یه مجازات های تعیین شده لایتغیر است، نمیشه کم و زیادش کرد، به اینها میگن حدود، تلک حدود الله، اینها بود. یه مجازات هایی است که اینها به ید الحاکم، اینها به دست حاکم است، میتواند کم کند، میتواند زیاد کند، اونها رو میگن تعزیر، تعزیر و حدود. در خود این دو کلمه نکته هایی است، ظرافت هایی است. تعذیر از زر، یعذر و تعذیر از ضرور و قرور، اساسا خود کلمه تعذیر به معنای یاری کردن است، به معنای نصرت دادن است. در خود تعذیر از زر، کسانی که این پیغمبر را تعذیر می کنن، از ضرور اونها که این پیغمبر را یاری می کنن و تعظیم می کنن، درود خدا بر اونها با چه و چه قرآن می گوید. تعذیر به معنای یاری کردن است. از این مجازات تعبیر میشد به تعذیر. حال حد را مرز میکنم. حدود کلمه حد به ایمنه، در خود کلمه حد، حدید را که حدید میگویند، آهن را که حدید میگویند، به لحاظ اون که سخت است، در چوب میخ را میگذارید فرو میشود، اما در آهن میگذارید فرو نمیشود، یه صلابتی دارد این فلز، لذا اون را حدید میگویند. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، سختی و صعوبتی در خود این وجود دارد. حدید را از ماده حده میگویند. در گذشته شغلی بود در دربار سلاطین، در دربار بزرگان، یه شغلی بود که به هر حال خیلی هم روی خوشی مردم به این شغل نداشتن، مثلا خوششون نمی آمد، خیلی جمع و جماعتی بودند که اینها حائل بین مردم و بین سلاطین بودند، بین دربارها بودند، که به اینها گاه حاجب میگفتند، اینها حاجب بودند، گاه به اینها حداد میگفتند. حداد دربانها و اون ماموران خشن درشت خو و درشت رویی که اینها مقابل مردم میایستادن، نمیذاشتن برن عرض حاجت بکنن، اینها میگفتن حاجب، ترک یا بواب، حداد، حاجب، ترک احسان خاجه اولاتر، ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوش مردن به، که تماشای زشت قصابان. سعدی بازگو میکنه این بواب اینا میگفتن حداد، چرا؟ چون هر کی میامد وقت ندارن، اصلا بنابراین که هر کی آمد راش ندارن، اصل اولی عدم الدخول است، هیچ کس نباید وارد بشه بر آقا، بر سلطان نباید کسی وارد بشه، وقت آقا رو نگیره، دوار استراحت، همیشه خوابن آقا، بگذارید خوابشون باشد به هم نخورن. یک چنین وضعیتی رو مثلا وجود اینها رو گفتن حداد. حد. خب حالا در لغت حدود الهی و حد را که در شرع مقدس حد میگوین به تعبیر حضرت، لعقمت علیک حدود الله، حدود خدا، تلکه حدود الله که تعبیر خود قرآن است. حد را کراهت میگن. اساسا در اسلام این مجازات ها همون تعذیر و این حد همه بر اساس اصل تربیت و یاری است. اینی که شنیدید یا برحال بر خود خواهید که در احادیث دارید که چند وقت که رحمت خدا نازل میشه، عند فتح باب الکعبه، درب خانه را که باز میکنن، درب کعبه را رحمت فیضان دارد، جاری میشود بر سر خلق. یکی از مواردی که رحمت خدا نازل میشود و وقت استجابت دعاست، عند اقامت الحدود، وقتی که دارن حد میزنن وقت استجابت دعاست، باران رحمت خداست. اساسا حد در شرع مقدس و حدود بر اساس حکمت یا حادی به هدایتگری و تربیت خداوند سبحان و یا رب است. حدود حکمت تربیتی دارند. در اسلام اگر حد وضع شده است، ای منع، یعنی منع عن الشر، برای منع از شر انسان هاست، برای منع از شر فرد و جامعه است، تربیت اقتضاء آن می کند، یاری می کند با تعذیر حاکم شر، فرد را یاری می کند و جامعه را یاری می کند. با حدود خداوند سبحان فرد و جامعه را باز می دارد بر اساس اصل صحیح تربیتی. خب تربیت اینطور نیست که بخوان. اساسا در تربیت و محبت، در محبت همیشه که محبت به نازم چشمم نیست، به پشت سر زدن نیست، به محبت به این حرفا که نیست. کسی در باب احسان والدین این روایت رو نقل کردم یک زمانی خدمت عزیزان، در تفسیر بود ظاهرا، که بر حال کسی آمد و گفت آقا خدمت عزیز سیداد چه بکنیم، ما مادر ما سادیسم گرفته است، چی شده؟ ان امی، مادر من لا ترد و ید لا مسه، این مادر ما دست بعضی ها طرفش دراز میشد رد نمی کند، مثلا گاه پاسخ مثبت میدهد. تا که این چه بکنیم، حضرت فرمودن که حبسش کن، زندانیش کن. گفت آقا مادر است، من میترسم که خلاف احسان والدین و بالوالدین احسان ها شده باشد. فهمدن اگر نکنی ضد احسان است، زندان کردن تو مادرت رو الان عین احسان است. گاه احسان در اینه که کسی را زندانش کنی، در بروش ببندی. گاه احسان در اینه که یه نوازش نرمی هم پشت سر کسی باشد. گاه احسان در اینه که یک کسی صلابت و درشتی هم با کسی بکنی. واقعا حکایت همان است که گاه به هر حال پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد، بحث مهر پدر. گاه بعض از جوراست که اینا از مهر خیلی ارزشش در تربیت بیشتره. بعض از درشتی ها، بعض از حال ممکن است برای یک متعلمی همچی سختش بیاد که استاد با او درشتر صحبت کرده است، سنگینتر گفته است، امروز خیلی محبت بهش نشان نداده، توقع داشته نه، یه قدری سختتر برخورد کرده، یه قدری مثلا در گفتی شنودی امتحانی چیزی یه قدری تغییرش کرده از جهت علمی. خب این اگر متوجه باشه میبینه این عین لطف است اون چه در پیمانه ریخت، این عین محبته. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ این عین محبت همینه. محبت همه اون آن نیست که به ظاهر ظهور جنبه لطفی داشته باشد، گاه قهر نیز عین محبت است، عین محبت است. حدود الهی بر این باب است، تعذیر بر این باب است. امیر فرمود اگر یک شخصی بودی که مقابل من ایستاده بودی، لاغم تو علیک حدود الله، حدود خدا رو بر تو جاری میکردم. خب اشاره کردم که حدود 16 مسئله هست. حالا انشاءالله در فقه عزیزانی که در این وادی هستید خواهید خواند و آشنا میشید و از اول شروع میشه. حد زنا مثلا فرض فهمید، حد ارتداد، حد لواط، حد تخفیز، حد سرقت، عرض به خدمت شما حرف تقبیل محرم، حد قذف، یک یک میاد جلو. همینطور 16 مسئله از کذب بر خدا و رسول، سب به پیغمبر. از 16 مسئله که سب به پیغمبر است، در بین عامه مسلمین و در نزد شیعه اضافه بر سب پیغمبر، سب بر ائمه علیه السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها. اگر کسی بر زهرا مرضیه سلام الله علیها سب کرد، مجازید به کشتن او، نیاز به حکم حاکم ندارد. این متن فقهی آقایان است، بزرگان فقها این فتوا را میدن، برید نگاه کنید. صاب به پیغمبر رو همه فرق میگن، صاب النبی یقتل، اما سبب به ائمه و صدیقه طاهره سلام الله علیها در نزد شیعه چنین جایگاهی را اینم جزء حدود است، اینم جزء حدود است. حضرت امیر در اینجا فرمود اگر میرید لعقم تو علیک حدود الله، حد خدا بر تو جاری میکردم. خب به خاطر چی حد بر تو جاری میکردم؟ فی عباد قررتهم بالامانی، اشاره کردم در بالا. سه جرم حضرت برای دنیا بازگو میکنند در اینجا. یک، فریبکاری و تدلیس. دنیای مدلس فریبکار است، ظاهرش چیزیست پشتش چیزیست. ربع شهوت ساعت آورست حزن طویل، ظاهرش یک لذتیست، یک کامجوییست تا برام شینند از جوانی بهره بردن است دیگه، بنشینند و خوش باشند و، اما پشتش چیست؟ پشتش چیست؟ در زیر این کاخ چیست؟ در زیر این مقام چیست؟ در زیر این مهدها چیست؟ در زیر این سناها چیست؟ ماهیت اینها اگر نگریسته بشه چی؟ صورت اینها همونطور که تعبیر به زخرف فرمود، صورت چیزیست اما ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عز و جل. فریب اینه، همین چیزی در دنیا میبینی که محتوای اون چیز دیگری است، چیز دیگری است. فرمود با آرزوهای خام که شرح هفته قبل گفتیم تکرار نمی کنم، یک این که دنیا تو مدلسی، تدلیس کردی، فریب کردی، منافقانه جمعی فریب تو خوردند و بدین شیوه تو اینها را، یک. دو، نه حالا عرض میکنیم چشم خدمت شما، این به همین جهت اصلا بحث تعذیر و حد رو بر همین مطرح کردم، حالا اجازه بدید ببینیم. و اممن القیتهم فی المهاوی، دوم جرمتون، اول تدلیس، دوم عنوانی داریم. به هر حال ببینید در ارتکاب جرم ما گاه، یعنی سه رکن در ارتکاب هر جرم وجود دارد. ما یه آلت جرمی داریم، یه مباشر در جرمی داریم، یه مسببی داریم. یه آلت قتال است، این تپانچه است، این اسلحه است، کلت است، این چاقوست، این آلت است. اون کسی که آورده است با این زده است، این مباشر است. اون کسی که دستور قتل را داده است، مسبب است. سه جز تصور میشه، یعنی نوع تسبیب در جرم، تسبیب در گناه مانند گناه، مانند ارتکاب جرم است. حالا در بعض از موارد خود اون جریمه رو ندارد، اما در بعض از موارد هم دارد. یه قطری اگر بالاترش اگر اصلا بگید، اصلا رضا به یک رضا، هم رضا قلبی، رضا قلبی به تحقق یک جرم، گاه جرم است. همون حکایتی که در قرآن میبینید، لا اله الا خداوند سبحان، یک کسی به نام جدار، جزار نامی، قدار نامی، اشقل اولین، اشقل اولین که به دنبال اون یتباه و اشقل، اشقل آخرین، اشقل اولینی به نام قدار یا جزار نام قدار بندی برمیخیزد و ناقه صالح را، ناقه الله را عقر میکند، یعنی کمین میکند این شطور استثنائی ویژه ناقه الله، همه شطور از آن خدا، این ناقه الله است. یک ظهور تجلیاتی دارد در این، این عجیب آیتی است برای اثبات رسالت این پیغمبر بزرگوار صالح. حالا این از کو خارج شده است، حال این هر وضعیتی دارد، یه چیز عجیبی است، ناقه الله، ناقه الله است. این آمده است و عقل با اونچنان زد که دو دست و پای این اشتر یک جا قد شد و این افتاد، حیوان در خون قلتید و کشته شد. قرآن بازگون کرد فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسادا. فعقرو، عقرو چه صیغه ایست؟ عقر، عقرا، عقرو صیغه جمع است که یک نفر این کار کرده است. فعقرها، قرآن میگد فعقروها، یک نفر این کار را کرده، اما قرآن میگد قوم صالح همشون این کار را کردن. چرا؟ چون عرازی به عمل قوم فهو منهم، الرازی به عمل قوم فهو منهم. اگر کسی راضی به تحقق یک جرمی باشد، راضی به تحقق جرمی باشد، که انه اون هم مرتکب این جرم است. از جهت اخلاقی حداقل قضیه این چنین است، اگر از جهت حقوقی اینطور نباشه، از جهت اخلاقی این حالت را دارد. در لعن زیارت عاشورا به هر حال در مضمون زیارت میخوانید، برای خدایا اون کسانی که توبه هم شایعه هم اونهایی که آمدند و گفتند و خواستند و تبعیت کردند و چه کردند و چه کردند و تایید کردند و تشویق کردند و این چنین است قضیه. به سادگی نیست که انسان اینی که در باب معروف و منکر عزیزان اول به شما میگن اول دلتان میگن آقا باید اولین قدم در معروف و منکر چیست؟ اینی که در دل بزدائی حب منکر و اهل منکر و معروف اولین فراز و اولین گام آن است که در دلت جایگزین کنی محبت معروف را و اهل معروف را و این خودش به اصطلاح یک تورنسول است. این بزن به دلت ببین واقعا بینی و بین الله به اهل معروف الان علاقت بیشتر یا به اهل منکر. اگر دیدی واقعا این مردان بزرگ خدا را صاحبان معرفت را فضیلت را علم را کمال را تقوا را اینها را میبینی خوشت میاد دوست میداری تعظیم کنی اینها را بدان فیکر که پس در رزل نمیدارم کذایی فلان بازیگر و فلان رقاصه و فلان کس اگر این حرفا وجود دارد خب بدان متاسفانه اگر حب معروف و اهل معروف است در تو خیر است یرجع بک به تو رجاست این. پس بنابراین رضایت به حتی جرم این حالت را دارد. تسبیب در جرم این که انسان اسبابش فراهم کند، یکی هیزم بیارد دیگری که بریتش بکشد، یکی آب بیا آب بیار معرکه باشه به قول ضرب المثل های قدیمی، این خودش جرم است. در مرحله دوم حضرت فرمود و امم القیتهم فی المهاوی، امتهایی که مردمانی و امتهایی را که اینها را به سوی مهاوی مهوا به سقوط و سرازیری شما در سرازیری انداختی اینها را، حالا پایان اون سرازیری چی شد؟ هلاکت است. تسبیبی در هلاک و تسبیبی در نابودی اینها شد. سوم و ملوک اسلم تهم الى تلف و آورد تهم موارد البلا، خود اصل جرم، خود اصل جنایت و ملوکی بزرگانی کسانی که اصلا تهم الى تلف اینا رو مستقیم تسلیم تلف و نابودی کردی و از بینشون بردی و ضایع کردی اینا رو، اینا رو تلفشون کردی، نابود شدن، محو شدن، خودشون رو وجودشون رو همه چیز رو از کف دادن، خسران مبین دیدن، تلف شدن، تلف شدن. و آوردتهم موارد البلا و اینا رو وارد کردی موارد بلا، اینها وارد شدن در آبگاه های بلا، در محیط های پست بلا. موارد کجا را میگویند؟ جای گود و پست را. به همین جهته که محل آب را، رفتن کنار آب را اساسا ورود میگویند، اساسا کنار آب رفتن را ورود میگویند. خود فعل ورده به معنای کنار آب رفتن است. فلما ورده ما امدین، عیسی نیامد پاچشو بالا بزند برد تو آب، آب را گلالود کند، آب را گل نکنید، بله نه برای این نیست. عیسی موسی آمد کنار آب، فلما ورد ما امدین، اومد کنار آب. خب به لحاظ این که آب چطور می شود؟ آب در جای پس نوعا جمع میشه. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. به لحاظ این که آب در آبگاه کجاست؟ همیشه پایین است. و کنار جای آب آمدن را به همین جهت ورود میگویند، کنار آب آمدن. در وقتی که عزیزان همون ابتدا میخواندین در تعریف شرح الاسماء میخواندین، به هر حال همونجا در مصدر، مصدر چیست؟ مصدر از ماده صدر، مصدر بازگشت گاو و گوسفند و فلان اغنام و احشام را مثلا از فرض بفرمایید آبشخور یا چراگاه میگویند. رفتن ورود، بازگشتن صدور، ورد صدره، واردات و صادرات را حال صحیح است یا غلط این واژه استعمالش این بحث دیگری داره. از اون فرمود و آوردتهم موارد البلا اذ لا ورده ولا صدره، اینها را تلفشون کردی و واردشون کردی در یک مهالک و در یک بلا و مصیبت و گرفتاری ها که اصلا جایگاه ورود و صدوری نبود، اصلا نه آبش خوری بود، نه اینجا کسی را لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه اینجا جایی بود که کسی برود کنار، نه اینجا آبی داشت، نه اینجا ورودی داشت، نه بازگشت و صدوری داشت. اینها را وارد جایی کردی که اصلا ورود و خروج در آن حقیق نبود و سزاوار نبود و شایسته نبود و نباید. اینها را به هلاکت رساندی بدین شیوه. این هم جرم سوم. خب حالا اینها آیا حد دارد یا ندارد به فرمایش حضرت آقا؟ این که آیا اینها برهان این دو مورد بعدی که دیگه حد داره دیگه، اینها برهان تسبیب در هلاکت است و نفس خود هلاکت است و اینها که اجرای حد برش میشه. اگر کلمه اولا حضرت فرمودن که حالا اینجا مزاحی هم با آیان عزیزان بکنیم، لو کنت شخصا مرئیا، لو یعنی چه؟ اگر حرف امتناع امتناع انگاه، لو بعدش محقق الوقوع نیست، دقت فرمودین؟ لو مثل اگره، در اگر نتوان نشست. این عرض به خدمت آیان بازگو میکنن بر حال زمانی. خب حال آمد و تیمور و گورکانی با اون وضعیت خاصش و آمد است و شیراز رو گرفت و گفت بیاریدم این مردک شیرازی هم یه چیزی گفته است، اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خاول هندویش بخشم سمرقند بخارا را، سمرقند و بخارا را. بیاریدم این مردک شاعرک، این شویعرک چی گفته است، این چنین حرفی را گفته است. خب جناب خواجه شمس الدین محمد لسان الغیب شیراز را آوردند و مقابل این امیر گردن کلفت تتاری و با این وضعیت و گورکانی و خب ما تو میدانی چقدر کشته دادیم سمرقند و بخارا گرفتیم؟ تو به همین سادگی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، به همین سادگی؟ خب حالا مزاح ادبی است در کتب نقل کردن، تو جواب نقل میکنن؟ تو شاعر مثلا لات آسمان جو چی کردی تو اینطور کاری کردی؟ دو پاسخ، یه پاسخی که آقا قربان شما ادبیاتتون قوی نیست، ما گفتیم اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما، نه او دل ما به دست آورد نه ما چیزی بخشیدیم، از شما بخیر از ما بسلامت، ای که مشکلی. و مضافن آقا بدانید که برحال ما همی بخش و بایها را کردیم که الان میبینید اینطور آسمان جل و این حالت را داریم. این دو جواب را نقل کنیم. اینجا لو اگر شخصی می بودی لاغم تو علیه کل حدود، پس مشکلی نیست در دست اعمال کلمه حدود در این موارد. خب بدون بال اون فرمود وجود مقدسش نتیجه گیری کنه، این حکم حدم جاری شد و حکم هم صادر شد و تمام. حالا تقسیم میشند انسان ها دنیا، من وطع ده زکه زلق و من رکب لججکه قرق. مردم در قبال تو دو گونند، یا اون که وطع دهزک، همون دهزی که عرض کردم، دهزه زلقه مدهز مزلق، دهزه بطله داهز باطل، کسی که به اباطیل و اوهامات تو میل کند وطع دهزک، استوار بیاد به طرف تو و قدم بگذارد به سوی این اباطیل تو، این اباطیل لغزنده تو او را فریب بده. لا لا آقا این مسئله خیلی عظیم است، خیلی عظیم است، عظیم. همان گونه که اشاره کردم این لغزش ها عجیب است، گاه واقعا میبینید یه امر اصلا یک عنوانی موجب لغزش انسان میشه، یک عنوان استعمال یک عنوانی در مورد ما موجب لغزش ما میشه. آنچنان باد میافتد در این دماغ که با آقا گفتن فاضل عالم استاد کی کی، آه اصلا یک حالتی یک لغزشی دست میداد. متاسفانه این میشد همان که فرمود هر کرا و مردم سجودی میکنند زهرن در جان او میآکنند. احسد ترا فی وجوه المداهین، خاک بپاشید به دهان اینها که اینطور به دروغ مدهتان میکنند، خاک بپاشید. اینها این مدها میدانید با شما چه میکند؟ زهرن در جان او میآکند. وقتی که مدح اصالت نداره، وقتی که مداهیست، میلغزاند طرف را، میلغزاند طرف را. داریم در بزرگان بنگرید، در شیعه بزرگان، مرضیه بزرگان، در خود ائمه علیهم السلام، اون خاطره ای که خیلی از عزیزان دارید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بعض از آیان که متی کردند و مثلا در یه حدی خوب ایشان اون برخوردی که نشان دادن واقعا تاریخی بود، خاطره‌ای بود، عجیب بود. نوعا این حالت هست آقا، لغزنده هست گاه این مسائل می حتما فی کلش بحسبه هست، یک کسی رو ممکن است یک جمال ظاهری می لغزاند، اما یه آقایی که این حالت براش از بین رفته است دیگه، اون حالت ملکی ایجاد شده است که دل ندارد به این جمال ظاهری، از جای دیگه ممکنه می لغزه. یک کسی رو ممکنه پول بلغزاند اما دیگری را چیز دیگر می لغزاند. این هر جاش نگاه کنی اگر حواست نباشه و تا پا بگذاری لغزیدی، اگر درست ندانی، اگر نشناسی اگر معرفت نداشته باشی، شناخت نداشته باشی، گاه میبینی من حیث لا یحتسب لغزیدی، از اونجا که حسابش نمی کردی لغزیدی. من وطع دهزک زلق و من رکب لججک قرق. لجج، لجه به معنای گرداب، به معنای طوفان، به معنای موج. اگر کسی بر موجهای دنیا سوار گردد، دنیا طوفان، دنیا اقیانوس است، دنیا اقیانوس است، دریاست. اگر کسی بر این موجهای دریا سوار شود، موجهای تو آنچنان است که پایان آن غرق است. پا به میدانی گذاشته است که ساحل ندارد، به جایی رفتی که غرق. اگر رفتی و سوار شدی و خوشت آمد بر فراز این موجهای لغزنده و مواج دنیا سوار شدی، اگر کسی آمد و سواری خواست و سواری داد دنیا به او و اون گونه وابستگی بین او و دنیا ایجاد شد، راکب و مرکوب شد برای او، فرمود غرق، غرق، غرق است. خوب، حال از اون طرف، پس بنابراین یا میان قدم میگذارند و سوار میشوند بر دنیا، قدم گذاشتن و سوار شدن دو تعبیر، و تع رکبه از این طرف. و من ازور ان حوائلک وفق، ازور، من ازور، ازور، یزور رو ازورارن، ازورار. در لغت ریشه کلمه ازورار چیست؟ زبره، از ماده زبره میاد، زوره از ماده زور میاد، وجتنبو قول از زور، از ماده زور. خود زوره در لغت به معنای ماله، به معنای میل و انحناست، به معنای میل و انحناست. در اون قصیده بسیار زیبایی که طغرایی اصفهانی دارد، لامیت العجم در قبال لامیت العرب شمفرا، اقیمو بنی امی متی زهورکم فانی الى قوم سواکم فامیلو، در اون قصیده شمفرا نقطه مقابلش، اصالت الرعی صانتنی عن الختلی و هلیت الفضل زانتنی لدى العتلی. طغرایی اصفهانی برید بخوانید، خیلی زیباست این قصیده، واقعا خیلی پرمطلبه. و شعن و صدقه که تا اونجا که میسته، شعن و صدقه که اندن ناز کذبه، اون دیگه دردهای اجتماعی رو به عنوان یک منتقد زیبا مطرح میکنه. در اونجا دارد فیمل اقامتو، بعضی از این ابیات شاهد مثال بوده است در کتاب های ادبی، فیمل اقامتو به زورا، لا سکنی بها ولا ناقتی فیها ولا جملی، ما را چه به زورا، ما به شهر زورا کاری نداریم، نه شطوری در زورا داریم، نه اهل عائله‌ای داریم، ما چه کار داریم به زورا؟ بعد زورا کجاست؟ مدینه تو زورا، زورا کجاست؟ بغداد، زورا نام بغداد است. چرا بغداد را زورا میگویند؟ به لحاظ وضعیت خاص رود دجله که این شهر را منحنی کرده، وضعیت خاص دجله چپ و راست، جسر بغداد، جسر بغداد که شنیدید؟ خب ما که ندیدیم، عرض به خدمت آیان، این انحناء دجله، شهر همینطور کنار دجله است دیگه، منحنی است، لذا بغداد را زورا میگویند. چون حالت قول زور، وجتنبو قول زور، از قول زور بپرهیزید. شهادت زور، شهادت زور یعنی چه؟ یعنی کسی به زور ببرن شهادت؟ نه، این زور فارسی غیر از آن است. این زوری که ما در فارسی به کار میبریم، آه فلانی پرزور است یا حرف زور میزنه، این اون نیست، عربی نیست، این اصلا عربی نیست. زور در کلام عرب به این معنای که ما به کار میبریم نیست. قول زور یعنی قول مزورانه، شهادت زور یعنی شهادت تزویری، شهادتی که ذهن قاضی را از حقیقت چه میکند؟ منحرف میکند، میل میدهد، کج میکند، میشه قول زور، میشه قول زور. یه چیزی که در ظاهرش فریبنده است، پشتش محتوا ندارد، این میشه قول زور. لذا در روایات باب قنا، از ادله حرمت قنا وجتنبو قول الزور است، این آیه شریف است، اینش. چون ظاهرش ممکن است مثلا فریبنده باشد، اما محتواش چیست؟ چیز دیگری است، اینو میگن قول زور. پس زبر ماله، حضرت فرمود و من ازور عن حوائلک، کسی که ماله، اصلا چاره نیست، اون کسی که میخواد از بنوان سالم معرفیش میکند بعد در ادامه مطالب، اون کسی که میخواهد سالم بباند، ازور، باید اصلا کچ کنه مسیرش رو از حبلهایتون، باید مسیرش جور دیگری باشد، به گونه ای حرکت نکند که در دام تو گرفتار آید. او باید اصلا شناخت، اون چنان مقابلش میبیند، وقتی انتخاب میکند در زندگی، لب باز میکند برای سخن گفتن، قدم برمیدارد، نگاه میکند، اونچنان بصیر، اونچنان دقیق عمل میکند که هیچگاه مقابلش دام تو نیست. مسیرش کاملا با ازا مر رو بلغ و مر رو کراما، اونچنان با دقت و انضباط از کنار تو میگذرد که به حبل تو اسیر نمیگردد. او در سید تو نمیشه، در دام تو نمیفته، حواسش جمع، طلب برای او اثر ندارد. و من از ورن حبائلک وفق، موفق کسی است که از حبلهای تو خود رو کنار. و سالم و منک لا یبالی انزاق بهی مناخو. الله اکبر. سالم، کسی سالم میماند از تو ای دنیا. و سالم و منک، وقتی اگر کسی به سلامت توانست از تو برون آید، چه نشانه ای دارد؟ آن است، آن است که حریت کامل دارد. لا یبالی انزاق بهی مناخو. مناخ انخ الابل، اناخه و اناخت برحلک و اناخت. اناخه یعنی شطور را خواباندن، مناخ یعنی مبرک، اون محل جایگاه و استقرار، جایی که شطور را میخواند، اساسا محل استقرار و جایگاه را مناخ میگویند. اون کسی که دنیا از تو سالم باشد، تو تیرش نزده باشی، در دام تو نباشد، بند تو پاش نباشد، این لا یبالی، این براش مهم نیست اصلا انزاق بهی مناخو. اگر او خانه 70 متری بنشیند یا خانه 700 متری بنشیند، براش فرقی ندارد. لا یبالی، آزاد است. آن کسی که از دنیا به سلامت رسته است، اگر امروز در حسابش 10 میلیون باشد یا 1 قران باشد، فرقی ندارد. آن کسی که از تو رسته است، اگر امروز این جان به ظاهر آفت داره، ابتلا داره، بیماری داره، تخت بیمارستان است یا تخت استراحت خانه است، فرقی براش ندارد. اون کسی که بتواند از جاذبه دنیا بگریزد، هیچ مسئله ای نمیتواند او را بیازارد. یک حالت آزادی مطلق دارد، یک حالت آزادی مطلق دارد. این اسیر چیزی نیست. اصلا تصور این حقیقت را اگر بکنید، از سالم و منک، اون کسی که سالم است، از تو لا یا هیچ غمی ندارد در دل او، از دنیا و مظاهر دنیا هیچ چیز نمیتواند او را بیازارد، او را بیازارد. شیخ در گلستان اشاره میکند که کنار دریا دیدم کسی که زخم پلنگ داشت، کنار دریا با اون وضعیت زخم پلنگ داشت، و بعد گفتم دیدم آه افتاده است بر شکر و سجده شکر. چه شکر میکنی مرد؟ گفت شکر بران می کنم که مصیبتی رسیده است اما معصیتی نرسیده است. شکر بران می کنم، شکر می کنه بری که زخم پلنگ دارد. اصلا چی میشه فکر؟ وجود اگر نداریم، سالم از دنیا نیست، اسیر دنیایی، بندای دنیا به دست پامون خودمون نمیدانیم، اسمش رو عوض کردیم. مگر در نهج البلاغه جو مقدس حضرت بازگو نمی‌کنند که بعضی ها اینها یقول میگویند به مقاله زهد در دنیا و بی‌رغبتی، اما یعمل عمل راغبین در دنیا را. اینها زبانشون چیزی است، عملشون و قلبشون چیز دیگری است. کسی که سالم است از دنیا، هیچ این مسائل براش چیزی نیست. همان حکایت غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد، آزاد است. این حال نه براش شخصیت میاره، نه شخصیتش میبرد، نه کوچیکش میکند، نه بزرگش میکند. کاملی فی ما مزا اخون فی الله کان یعظم فی عینی صغر الدنیا فی عینه. برادری داشتم که این برادر در نظر من خیلی بزرگ بود. حضرت میگوید چرا؟ چون دنیا در نظر او خیلی کوچک بود. عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم، یا عکسش، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. وقتی کار به اونجا میکشه، همه چیز جز خدا در چشم انسان حقیر، و خدا است که در وجود و در قلب انسان عظیم عظیم. الله اکبر، الله اکبر. این میشه سالم از دنیا، این میشه غیر مریض، این میشه سالم. و دنیا عنده که یوم حالا سلاخو، و کسی که از تو سالم باشد، دنیا هر روز دنیا به منزلش زنگ پایانه براش. اون کسی که مریض دنیاست، حکایت این دارد که کوزه چشم حریفان پر نشد، کوزه چشم حریفان پر نشد. قبلش بگیم هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد، کوزه چشم حریفان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. این چشم باز دنیا دوست، اون کسی که گرایش، اون که مریض دنیاست، او همیشه یک عیش ابد برای خود میبیند. دنیا را همیشه اونچنان میبیند که گویا دهرها خواهد بود، قرنها خواهد بود. یه چنین حالتی را دارد، یه چنین حالت طویل العمر، طویل العمر. اما اون کسی که سالم است، اون کسی که از دنیا بریست، سالم است از دنیا، به تعبیر حضرت، اون کسی است که اندهو کیوم هان انسلاخو، قره اول ماه را میگوند، سلخ آخر ماه را میگوند، انسلاخ به سلخ رسیدن است. برای او دنیا هر روزش روز آخرش، کاری نداره دنیا. به ما بگن بلند شو، الان بلند میشی، بگن بلند شو، بار من دستمون هست، میریم، ما مسافری هستیم. کن فی دنیا که انک غریب او عابر سبیل و عد نفسک من اصحاب القبور. همونطور که رسول خدا فرمود، این مسافری است که عابر سبیل، فراش فرقی نمی کنه، بلند شو، الان بلند میشی، الان بلند میشی، مشکلی نداری. اما اون کسی که به تمام وجودش آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج، اونی که محتاج دنیا شده است و حقایق دنیوی، این کسیست که اصلا تمام وجودش همینطور بند کرده، این مگه میتونه تکان بخوره؟ این جان میکنم و نمیکنم دل. این چنین حالتی را دارد. فرمود سالم از دنیا چنین حالتی را دارد. و دنیا اندهو کیوم هان انسلاخو. خب تا اینجا یک کلی بود حضرت تصویر کرد، از اینجا به شدت و حدت دنیا رو مخاطب میکنه در رابطه با خودش. فرمود اعذبی عنی، اعذبی عنی، دنیا کجای کار؟ مگر تو قرین ما هستی؟ مگر تو میتونی قرین ما باشی؟ برو، برو دور شو از من، برو دور شو از من. حالا ظرافت هایی دارد در تعبیر ازد، عذبه و عذب، عذاب، تعذب، ترک نکاح، اینها یک مباحثی دارد که حالا از این لفظ کلام نورانی حضرت انشاءالله استفاده خواهیم کرد و ادامه مباحث رو محضر مبارک سروران گرامی در بحث آینده انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. ربنا منا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.